بیشترین هواداران و طرفداران جامعه ورزش از نوجوانا و جوانا تشکیل شده و باید کارشناسان تجربی نه کتابی توضیح بدن که چرا قشر نوجوان و جوان زود عصبانی و خشمگین میشن، دلایل روانشناسی و جامعه شناسی اون چی میتونه باشه. البته با توجه به این نظر که همه اجزای جامعه به هم مرتبطن و هیچ جزئی تافته جدا بافته از جزء دیگر نیست. امید فراغت هستم، روزنامه نگار.
یه خبر خیلی خوب منتشر شده. من فکر میکنم اون تحرکی که ما انتظار داریم فدراسیون‌های ورزشی ما یا بدنه ورزش ما در قبال بی اخلاقی در ورزش کشور خدمت شما عزیزان عرض بکنم که داشته باشن، در قالب یه حکم کمیته اخلاق داره اتفاق میفته. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال یه اطلاعیه داده و طی این اطلاعیه از ممنوعیت ورود رؤسای کانونهای هواداری 4 باشگاه به ورزشگاه کشور خبر داده، چون متاسفانه مجموعه اخباری که داره منتشر میشه ظاهرا بخش قابل توجهی از این حاشیه ها رو به جای اینکه ما در ورزش کشور نداشته باشیم همین رؤسای کانونهای هواداری دارن شکل میدن. توی این اطلاعیه اومده با توجه به حوادث بازی تیم‌های پرسپولیس و سپاهان و برخی دیگر از بازی‌های لیگ فوتبال کشور در هفته‌های گذشته، بر اساس بررسی‌ها و مطالعاتی که صورت گرفته، بخش عمده‌ای از این حوادث و اتفاقات ناشی از رفتار غیر ورزشی، غیر اخلاقی و بعضن مجرمانه لیدرها و کانون هواداران باشگاه هاست. این مطلب ادامه هم داره. در ادامهش اومده که در حالی که این اشخاص، منظورشون همین رؤسای کانونهای هواداری، به طور خاص و ویژه از امکانات، بودجه و خدمات رفاهی باشگاه‌ها برخوردار و بهره‌مند هستن، خیلی‌هاشون حقوق می‌گیرن، مزایای قابل توجهی دارن، یعنی به عنوان کارمند دارن تو مجموعه کار می‌کنن، اما متأسفانه شاهد رفتار غیر مسئولانه، غیر اخلاقی و غیر ورزشی این اشخاص در ایام قبل، هین و بعد از بازی‌های حساس و مهم و ایجاد التهاب و تنش در زمان برگزاری مسابقات بر روی سکوها و موارد دیگر هستیم که در همین راستا یه نامه‌ای به وزارت محترم کشور، مراجع انتظامی و اطلاعاتی، ضمن ابلاغ حکم صادره از سوی این کمیته دستور ممنوعیت ورود رئیس کانون هواداران تیم‌های پرسپولیس، سپاهان، استقلال خوزستان و سپیدرود رشت درخواست شده است و پرونده این اشخاص در کمیته اخلاق در حال رسیدگی است. نکته جالب این حکم این هست که علاوه بر اشخاص مؤثر در کانون هواداری، مدیران عامل باشگاه‌ها هم در قبال رفتار غیر ورزشی و غیر اخلاقی این اشخاص مسئول بوده و باید پاسخگو باشن. این همون چیزی هست که در ذهن خیلی ها سوال مطرح میشه، مگه اون رئیس کانون هوادار خودش میتونه کاری رو انجام بده؟ مگه کارمند و مجموعه نیست؟ مگه حقوق نمیگیره؟ بدون اجازه مدیر عامل مگه میتونه هر کاری دلش میخواد بکنه؟ و این هم جوابی است که کمیته اخلاق داده. امیدواریم با این دست موارد برخورد بشه. تیم اصلا مهم نیست، کدوم باشگاه نیست، این که بیان حاشیه درست بکنن در مسابقه فوتبال، جایی که قرار هست یک در واقع فضایی باشه برای ارائه بازی جوانمردانه، بازی منصفانه مبتنی بر رقابت دوستانه، ما تبدیلش میکنیم به یک آوردگاهی برای جنگ. تعداد زیادی 240-50 نفر ظاهرا توی این ماجرا مصدوم شدن. خب چرا باید همچین اتفاقی بیفته؟ این هم تصمیمی است که به نظرم خیلی بجا کمیته اخلاق گرفته و امیدواریم که این برخورد جدی در مورد هر باشگاه دیگری هم که وارد این حوزه و این حاشیه ها بشه صورت بگیره. روزهای مهمی رو پیش رو داریم و التهاب هایی که احتمالاً به واسطه همین دست حاشیه سازی ها که احتمالاً بخشش هم در فضای مجازی هست ممکنه شکل بگیره و نیاز داره به برخورد جدی و باید آفرین گفت به دوستانمون در فدراسیون فوتبال در این بخش که اومدن جدی پای کار و این قضیه رو پیگیری کردن.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
سلام عرض میکنم خدمت رادیو ورزشیان. بی اخلاقیات توی فوتبال دقیقا از رسانه شما داره سرچشمه میگیره. شما به چه حقی به تماشاچی این حق رو میدی که به سرمربی یه تیم دیگه بی احترامی بکنن به صرف اینکه ایشون قبل از بازی گفتن آقا امیدوارم داوری به ضرر ما نباشه؟ یعنی من این حقو دارم چون حرف شما به مذاق من خوش نیامده به شما خوش ناموس زدم یا با آقای برانکو خوش بدم؟ پوشنگ سلحشور اولیا هستم از شهر ری.
سلام، خسته نباشید آقای ورزشی عزیز. میخواستم بگم در رابطه با این برنامه‌تون یه نظری داشتم. باید فاتحه این فوتبال خون اینجور ورزش کردن و ورزش واسه سلامتیه، واسه جذابیته، واسه اینی که مردم بیان خوش بگذرونن، تندرست باشن، اینکه این اتفاق بیفته، شعارهایی بدن که اصلا آدم روش نشه بچه که ببره تو استادیوم. من واقعا متاسفم واسه طرفدارای همه این تیمایی که اینجوری برخورد میکنن. متاسفم.
بله، خیلی متشکرم. دو تا نکته گفتید. اول اینکه اظهار تأسف به خاطر اتفاقاتی توی ورزش داریم میفته، واقعا ما شما موافقم، یعنی فضایی که امروز ما در ورزش داریم اصلا هیچ فضایی به در واقع ربطی به اون فضایی که از ورزش انتظار داریم نیست. فوتبال در همه جای دنیا داره برگزار میشه، جز بعضی از کشورها، مثلا کشورهای آمریکای جنوبی یا حتی بعضی از کشورهای آفریقایی که خب شاید تا حدود تکلیفشون در مورد ورزش مثل فوتبال هم مشخص باشه. همیشه فوتبال رو یه ابزاری برای در واقع نشان دادن عمق در واقع عصبانیت خودشون از اتفاقات اجتماعی ازش بهره میگیرن. ما در هیچ جای دنیا نمیبینیم فوتبال اینطوری باشه. تو ژاپن نیست، تو چین اتفاق نمیافته، تو کشورهای شرق آسیا نیست، تو همین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم هیچ کدومشون این اتفاقات اصلا رقم نمیخوره. تو افغانستان هم این دست اتفاقات نمیافته. اما در کشور ما با اون سابقه، با اون جایگاه، با اون پیشینه ای که فوتبال داره، با اون پیشینه ای که فرهنگ ما داره، متاسفانه فوتبال یه ابزاری شده برای اینکه هر کس به هر دلیلی از هر موضوعی ناراحت هست بیاد و در واقع فضای فوتبال رو متشنج بکنه. و متاسفانه براش هم ما هیچ راهکار و سازوکاری در نظر نگرفتیم. اگر امروز گفتیم کمیته اخلاق خوب تصمیم گرفت در قبال رفتارهای زشت، اما این سوال مطرح میشه که کمیته اخلاق چرا زودتر این کارو نکرد؟ مشکل کار کجاست؟ کجاست که ما مقابل برخی از در واقع رویه های غلط وای نمیسیم؟ چرا مقابلشون نمیستیم؟ چرا یه راهکار براش پیدا نمیکنیم؟ اینا سوالایی هست که راجبش حتما سعی میکنیم در طول برنامه این هفته حرف بزنیم. احسان محمدی سلام به شما، روز شما بخیر باشه.
سلام های درخشنده، وقت شما و همه شنونده های نازنین رادیو ورزش هم بخیر، در خدمتتون هستم.
خب امروز احسان جان کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال یه حکمی رو صادر کرده، با توجه در واقع عنوان حکم با این هست که با توجه به حوادث بازی پرسپولیس سپاهان و برخی دیگر از بازی های لیگ فوتبال تصمیم گرفته شده که رؤسای کانون هواداران پرسپولیس سپاهان استقلال خوزستان و سپیدرود رشت تا اطلاع ثانوی از حضور در ورزشگاه ها منع بشن. به وزارت کشور مراجع انتظامی و اطلاعاتی هم دستور داده شده و در واقع درخواست شده عملا که نسبت به این موضوع جدی باشن و این قضیه رو پیگیری بکنن. سوالی که از شما دارم این هست که به این دست حکم ها آیا پیش از این هم تونسته اثرگذار باشه یا اصلا داشتیم ما نمونه ازش؟ و بعد این که چقدر فکر میکنیم میتونه فضای ملتهبی که امروز فوتبال ما داره نمونه هاش رو میبینه رو کنترل بکنه؟
از دیروز یک سری حکم از طرف کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در واقع ابلاغ شد که به نوعی حرفای دیروز من و شما رو تایید کرد، که عرض کردم خدمتتون اجرای عدالت شجاعت میخواد و شجاعت هم بدون تاوان و خسارت نیست. من و تو حس می‌زنم محمد به هیچ کدوم از مفاد پرونده جزئیاتی که اعضای محترم کمیته دسترسی دارن ما دسترسی نداریم. انشاءالله که اونها با علم به این موضوعات حکم صادر کردن، ولی افکار عمومی و دست کم دوستان رسانه ما احساس بکنن این احکام با مماشات، با یک جور ریش سفیدی و اینکه وارد چالش مستقیم نشن و تاوان ندن صادر شده. این که لیدرها وارد نشن به ورزشگاه یا محدود بشن در همون راستا قرار داره. لیدرها خیلی فرده شدن در این مدت و هر وقت صحبت لیدر میشه من یاد اون گونه سرخ علی دایی میفتم که یکی از لیدرهای هوادار پرسپولیس وقتی که ایشون سرمربی تیم بود به صورتش مشت کوبید و اون رو همون موقع هم عنوان کردم که این نه روی گونه علی دایی بلکه روی گونه آبروی فوتبال ایران بود. اما چه اتفاقی افتاد؟ آیا اون افراد ممنوع شدن از ورود به ورزشگاه‌ها؟ آیا تاوانی دادن یا کسی بعد از اون متنبه شد؟ این اتفاقات دیگه شاهدش نبودیم یا هنوز هم این لیدرها هستن که میتونن با یک حیا کن رها کن مربی از دو نصب کنن؟ من به شخصه خیلی خوشبین نیستم، گرچه استقبال میکنم از احکامی مثل این اگر استمرار داشته باشه و اگر با یک هوشمندی دوسویه از طرف باشگاه ها حمایت بشه، چون اعتقاد دارم بخشی از مدیران در باشگاه ها اونها هستن که لیدر پروری می کنند.
نکته خوبی رو گفتی. اتفاقا انتهای همین حکم یه نکته قابل تأمل هم عنوان شده، من کمتر دیدم به این موضوع پرداخته بشه، اونم اومده که علاوه بر اشخاص مؤثر در کانون هواداران، مدیران عامل باشگاه ها هم در قبال رفتارهای غیر ورزشی و غیر اخلاقی این اشخاص مسئول بوده و باید پاسخگو باشن. حالا این پاسخگویی رو چگونه و این مسئولیت رو چگونه قرار هست کمیته اخلاق تعریف بکنه، کدام بخش از اتفاقات مسئولیتش به عهده مدیران هست، همینا هم میتونه به هر حال جای بحث داشته باشه و تا حدودی هم امیدواری هم شاید نوعی تردید رو به وجود بیاره.
مدیر عامل هم منصوب مردم نیستن، منتخب مردم هم نیستن.
بله.
یعنی هوادارها اونا رو انتخاب نمی کنن. به هر حال یک سازوکارهایی وجود داره که این افراد از فیلترهای نظارتی رد میشن و روی این صندلی میشینن. اما نکته اینجاست، وقتی روی این صندلی نشستن خیلی هاشون تحت تاثیر افکار عمومی تصمیم میگیرن، یعنی یادشون میره که بردن و باختن همه چیز نیست. من کمتر خاطرم میاد مدیر عاملی که به اصول وفادار مونده، حداقل اصولی که از اول حرفش رو زده بعدن تحت تاثیر سکوهای ملتهب قرار نگرفته باشه و از این حرفای عامه پسند خوشایند هواداران دو آتشه نزده باشه. در شکل‌گیری این تنش‌ها مدیرعامل‌ها هم مقصر هستند، به خاطر اینکه اونا هم فکر میکنن با بردن میتونن روی صندلیشون باقی بمونن، ولی هر جور بردنی در این ورزش به معنی این نیست که فوتبال ما و ورزش ما و جامعه ما برنده است. چه بردها که داشتیم و چه صندلی‌ها که حفظ شده اما جامعه باخته در مقابلش.
یه نکته ای هم این وسط، حالا چون خودت هم اشاره کردی در مورد لیدرها و در واقع حالا سر لیدرها یه به شکل دیگه رئیسای رؤسای کانونای هواداری مطرح هست که اینا خیلی دایره مسئولیت و تواناییشون و قدرتشون در باشگاه ها زیاد هست، حتی میتونن در عزل و نصب مدیران همین وسط نقش داشته باشن. همون شکلی که خود اشاره کردی وقتی که لازم باشه سیلی به گونه علی دایی میزنن، توانایی تغییر مدیر رو هم دارن و تقریبا هم حرفشون برو بوده. یعنی همه این سالا میبینیم خیلی از این آقایون همچنان هستن و هیچ کس هم نمیتونه مقابلشون وایسه.
دو تا نکته وجود داره. واقعیت اینه که ورزشگاه ها رو همین هوادارهای متعصب و دو آتشه گرم نگه میدارن. فکر میکنم وقتی که خودم هم میرم ورزشگاه اینقدر ساکت و آروم هستن و نهایتا مثلا چند لحظه تشویق میکنم، اگه بقیه هوادار هم اینجوری باشن اصلا فوتبال مثل کتابخونه میشه ورزشگاه.
البته انسان نه این گروه که در واقع لازم باشه.
میخوام اضافه کنم. من با اون شکل هواداری مشکلی ندارم، خوبه اونجوری باشه. ولی وقتی که زامبی ها میان ورزشگاه اوضاع خطرناک میشه. اوضاع این موقع خطرناک میشه. بعضی از لیدرها مثل غولهایی هستن که از چراغ جادو، از شیشه جادو بیرون اومدن، دیگه هیچ مدیر عاملی نمیتونه اونها رو برگردونه سر جاشون.
یه چیز دیگه هم من بپرسم از داشت یادم میرفت، اونم این که دیروز تو خبرها یه خبر عجیب و غریب و به تأمل برانگیز منتشر شد، شما هم شنیدید احتمالاً، در روز جمعه یک نفر از هواداران درگذشت. خبر منتشر شده که به دلیل سوء مصرف مواد مخدر. آخه مگه چه خبر ورزشگاه؟ یعنی همچی اتفاقی مگه میشون بیفته؟
هم شما میدونی هم من که خیلی اوقات وقتی از دور نزدیک ورزشگاه آزادی میشین، بازیایی که هوادارا ورزشگاه رو پر کردن، احساس میکنید باید آتش نشانی زنگ بزنی؟ چون دودی که بالای سر ورزشگاه است از یک آتش سوزی در داخل ورزشگاه خبر میده و خیلی از اون دود سیگار نیست، به صراحت هم میشه گفت دود مواد مخدری هست که خیلی از جوانها و نوجوانها اونجا مصرف میکنن. میگم خیلی من آمار ندارم ولی اونجا شاهد این ماجرا بودم و میدونم خیلی از نوجوانها اونجا به سیگار آلوده میشن. من در مورد پرونده این فرد خاص، چون حرمت و آبروی یک انسان پاش در میونه، نمیتونم اظهار نظر کنم، گرچه بعضی از مسئولین عنوان کردن، ولی در ورزشگاه ها متاسفانه این اتفاق میفته و سیگاری که دود میشه اونجا فقط ستون تنباکو توش نیست.
خب همین بحث نظارتی که ما داریم مطرح میکنیم توی این دست اتفاقات باید چگونه باشه؟
سال هاست فیفا آرزوی تحقق شعار نو سموکینگ، سیگار نکشیدن در ورزشگاه ها رو دنبال میکنه و ما هم چند بار این اتفاق، این جریان در ایران خاص چک بگیره، ولی تا وقتی که خیلی ها احساس میکنن ورزشگاه ها فضایی هستن که میتونن اونجا برن فحاشی کنن و خودشون رو تخلیه کنن، کسانی هم از بند فهم میکنن که اینجا جایی هست که ما جلوی پدرمون و تو پمپ بنزین نمیتونیم سیگار بکشیم ولی اینجا میخوایم سیگار بکشیم. توقع این که همه این کارها رو فقط یک کمیته ناظر در فدراسیون فوتبال انجام بده خیلی توقع زیادی است. برای همین میگم، من همیشه میگم، نباید انتظار حل همه مشکلات جامعه رو از فدراسیون فوتبال، از فوتبال داشت، بلکه فوتبال عرصه‌ای هست که کژی‌ها و ناراستی‌ها و همینطور زیبایی‌های جامعه رو نشون میده و دیگرانی هم در قبالش ما از مسئول هستن، همون دیگرانی که بودجه‌های فرهنگی میگیرن و هیچ وقت به هیچ کس پاسخگو نیستن.
بله، اینم نکته بسیار به جای بود که اشاره کردید. امیدواریم واقعا یه راهکاری پیدا بشه، یعنی این چیزایی که ما الان داریم بهش حرف میزنیم یک گستره وسیعی از اتفاقات عجیب و غریب در فوتبال ما هست که نه اینکه فقط در فوتبال ما باشه، ممکنه خیلی جای دیگه هم باشه، اما این فوتبال دایره دار اخلاق، این ورزش دایره دار اخلاق، این ورزش قرار بوده الگو باشه در دنیا. کجای کار اشتباه هست که نیاز داره به تجدید نظر که مسیری که داریم میریم مسیر اشتباهی نباشه؟ متشکرم ازت، ممنونم احسان محمدی.
ممنون که من فرصت دادید، روزتون بخیر،
خداحافظ. خیلی متشکرم از اینکه برنامه امروز رو شنیدید و تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
از بلندی از سخت میزند با من حرف، میهمان من گل سیر سرخی در زر. خوابم میکنه بیدارم از سحر مست تو تا دم افطارم، ماه میاد تو خوابم میکنه بیدارم از سحر مست تو تا دم افطارم. دستم جنگل توی دستم دریا، ماه میاد تو خوابم خورده ریزه نرانیا، ماه میاد تو خوابم میکنه بیدارم از سحر مست تو تا دم افطارم، ماه میاد تو خوابم میکنه بیدارم از سحر مست تو تا دم افطارم.
نتیجه زندگی چیزهایی نیست که جمع می کنیم، بلکه قلبهایی است که جذب می کنیم.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تولد دوباره، نوشته سارا الهیان، سردبیر حسین قلعه‌قوند. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نورالدین جوادیان، مرضیه صدرایی، مروارید کریمپور، مسعود زنوزی را، امیرعباس توفیقی، مجید سخرابی، نگین خواجه نصیر، محمد آقا محمدی، صمد پلسنگی، اکبر مولایی، مهدی صباغی، هرمز سیرتی، ماندانا محسنی، مهدی گیاهی، مصطفی عبداللهی، محمد پورحسن. کارگردان خسرو فرخزادی، گوینده فرزین رنجبر، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار پیروز صدرایی، تهیه کننده مهتاب امینی.
به نام خدا و سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش. برای این دقایق قسمت دوم از نمایش تولدی دوباره رو براتون آماده کردیم. در قسمت قبل شنیدیم که جیم برادک بوکسور نیمه سنگین و موفق آمریکاست و تا قهرمانی چند قدم بیشتر فاصله نداره. او در کنار همسرش می و سه فرزندش در نیوجرسی آمریکا زندگی میکنه. او در کنار مدیر برنامه‌هاش جو گولد در حال طی کردن پله‌های ترقی یکی بعد از دیگریه. اما همسرش می با کار جیم مخالفه و همیشه اضطراب داره. جیم سعی میکنه او رو آروم کنه. جیم سعی میکنه زندگی مرفهی برای همسر و فرزندانش فراهم کنه. او آدم آینده نگریه و برای تأمین آینده خودش و فرزندانش یه شرکت تاکسیرانی تأسیس میکنه و همچنین در بورس سرمایه گذاری میکنه و سهام میخره. حالا دعوت میکنم قسمت دوم این نمایش رو با هم بشنویم.
بیا تو. به به جیم براداک بزرگ، تو اینجا چی کار میکنی؟ جیم حالت خوبه؟ و چرا دمقی؟
جو مثل این که تو اصلا تو این کشور زندگی نمی کنی، اصلا نمیدونی تو امریکا چی میگذره.
خب چی میگذره؟
باید هم اینقدر بیخیال باشی، همه چیز درسته، همینجورم داری پول رو پول میذاری.
جیم چرا اینقدر شاکی هستی؟ چی شده؟
چی شده؟ هیچی، دارم بدبخت میشم، دارم بیچاره میشم.
جیم آروم باش پسر، آروم. چرا اینجوری شدی؟ بیا بشین، بیا اینجا رو موب بشین ببینم چی میگی. خب حالا درست حرف بزن ببینم چی شده.
این خبر باید نمیرسه.
راجع به چی حرف میزنی؟
شرکت تاکسی رانیم ورشکست شد.
چی؟ ورشکست شد؟ آخه چجوری؟
همون جوری که بقیه شرکت ها و بانک ها ورشکست شدن. جو کشور ریخته به هم، اوضاع اقتصادی خیلی بده. تو مثل اینکه اصلا تو باغ نیستی.
چرا یه چیزایی شنیدم.
یه چیزایی شنیدی؟
این بی خیال، تو که وضعیت کار منو میدونی. من پولامو جایی سرمایه گذاری کردم که ردخور نداره.
باکس و سینما.
آره خب ببین، تو این اوضاع بد اقتصادی بازم مردم میرن سینما، بازم میرن مسابقه بوکس. من 5 سال پیشم بهت گفتم پولاتو تو جایی مطمئن سرمایه گذاری کن. آخه شرکت تاکسیرانی هم شده کار؟ یا اون سهم خریدنه؟
نه، سرمایه گذاری تو سینما کاره.
لااقل فعلا پولم سر جاشه.
جو میگی چیکار کنم؟
چی رو چیکار کنی؟ فعلا که تو بورس سهم داری، خوبیش اینه که عقلت کار کرد و تو 2 جا سرمایه گذاری کردی.
اوضاع اقتصادی خیلی بده، میترسم سهامم هم از دست.
تا جایی که من میدونم سهام به این راحتی هم سقوط نمیکنه. بعد بوکس و سینما سهام خریدن بهترین کاره.
میمی خیلی نگرانه.
اون همیشه نگرانه.
با این اوضاع و احوال حقم داره.
جیم بهتر از این حرفا بیایم بیرون، باید رو مسابقه بعدی تمرکز کنی. بهترین سرمایه تو مشتاته. مشتاتو به چست.
مشتای منم تا یه زمانی کار میکنن، مشتام که آهنی نیستن که.
از تا جایی که قدرت دارن باید ازشون کار بکشی.
آره من که چند سال دیگه میتونم برم تو رینگ؟ فوق 4-5 سال. باید رو این 4-5 سال تمرکز کنم.
آفرین پسر، همینه. تو باید این چند سال رو بچسبی. چیم سرمایه تو این مشتات پسر.
مسابقه بعدی ما که
تامی لوزان.
تامی؟ بولدزار رو میگی؟ اون خیلی قویه،
اما نه به اندازه تو. تو این یه هفته باقی مونده باید حسابی تمرین کنی، باید تمام حواستو بدی به این مسابقه، باید از فکر تاکسی رانی و سهام و اینجور چیزا بیای بیرون، باید شبانه روز تمرین کنی بسن.
باشه.
تامی خیلی چغره، هم قویه هم فرزه، برای شکست دادنش باید مثل خودش مبارزه کنی، باید باش بازی کنی بسن.
ببین فیلم چند تا از مسابقاشو برام بیار.
باشه حتما، تا فردا برات میارم. الان پاشو برو باشگاه که باید حسابی تمرین کنی. جیم نگران هیچی هم نباش.
باشه پا من رفتم، فیلم ها یادت نره.
یادت راحت باشه، تا فردا برات میارم. اشون
خدافز.
خدافز بسه.